Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi tayyibin at-tahirin. سومین جلسه مقتل شناسی رو به حول و قوه الهی شروع میکنیم با چند نکته ای که لازم میدونم در این جلسه عرض بکنم که برخی از اونها رو به عنوان مقدمه باید اضافه کنیم بر مقدماتی که قبلا اشاره شد یا یادآوری ها و تذکراتی است که لازم میدونم. یک نکته این که مباحث رو انشالله به ترتیب زمان پیش خواهیم رفت، بعد از مقتل ابو مخنف که قدیمی ترین مقتل هست و گفتیم در تاریخ طبری و ارشاد شیخ مفید و کتاب‌های دیگری درج شده، مقتل‌های بعدی رو به همین ترتیب زمان پیش خواهیم رفت و زمان حیات مؤلف. نکته دیگه این که ما مقتل‌هایی رو که چاپ شده هست و کتاب‌های موجود هست ذکر می‌کنیم. خب کتاب‌های بسیاری هست که در جلسه اول هم اشاره‌ای به اونها شد، در مثل فهرست نجاشی و کتاب‌شناسی‌های دیگه داریم که خب از دست ما خارج هست و در دسترس ما نیست، از بین رفته، اونها رو ما اشاره نخواهیم کرد. مقتل هایی که موجود هست و قابل دسترس. و باز این نکته رو تاکید میکنیم که برخی از اینها مقتل نیستند، بلکه زندگی امام حسین علیه السلام و حتی زندگی کامل اون حضرت هم نیستند. روایات مربوط به سید الشهدا هست، اهم از این که روایات فضائل مناقب اون حضرت باشه یا روایاتی درباره حادثه عاشورا، که اینها رو هم اشاره خواهیم کرد. این نکته هم باز قابل یادآوری است که اغلب آثار تاریخی ما و از جمله مقتل‌ها نوشته اهل سنت هستند و البته بخشی از اونها، بلکه بیشتر اونها، توسط عالمان بزرگ شیعه تایید شدند و مثل مقتل ابو مخنف که شیخ مفید اون رو در کتاب خودش آورده و در واقع با تایید ایشون، از تایید ایشون رد شده و عبور کرده، اما بیشتر منابع تاریخی ما و مقتل‌های ما به دست محدثان و مورخان اهل سنت نوشته شدن، ولی اغلب مشکل خاصی ندارن. یعنی اگر نکات تحریفی یا نادرستی هم اگر در اونها باشه، به کتابهای شیعه هم راه یافته و علمای شیعه هم همون تحریفات رو گاهی بیان میکنن، ربطی به شیعه و سنی بودن نداره. که حالا البته این تحریف ها رو، این مباحث اخبار خاص رو، چه اینکه تحریفی باشه یا یه نکته، یه روایت خاصی باشه که اهمیت داشته باشه، روایت صحیحی باشه، این رو در لابلای معرفی مقتل ها اشاره خواهیم کرد. خب در ادامه این نکات یک مقتل یا کتاب فراموش شده رو هم عرض بکنم که مربوط به قرن دوم بود و باید جلسه قبل اشاره می کردیم بعد از مقتل ابو مخنف. کتاب تسمیت من قتل مع الحسین علیه السلام نوشته فضیل رسان که در همون محدوده زمان ابو مخنف بوده، در قرن دوم. خب این کتاب باز مقتل نیست، اما نام شهدای کربلا رو ذکر میکنه، گرچه ممکنه نقد هم به او وارد باشه که مثلا این نامی که به عنوان شهید کربلا ذکر کرده محل نقد و بررسی باشه، ولی به هر حال یک منبع متقدمی است و قابل توجه. و در مورد برخی شهدای کربلا معمولا اسمها رو ذکر میکنه به عنوان شهید و سریع عبور میکنه، خیلی کتاب مفصلی نیست. اما در مورد برخی شهدا مثل حضرت علی اصغر اشاره هم داره و یه چند سطری بیان میکنه که خب این برای ما اهمیت داره. از اینها که بگذاریم و ادامه بحثمون رو بخوایم داشته باشیم، ابو حنیفه دینوری هست در گذشته 282. خب ایشون کتابی داره به نام اخبار الطوال یا الاخبار الطوال، شاید صحیح ترش این باشه، یعنی خبرهایی که طولانی هستند. دینوری خب ایرانی بوده، ما دو تا دینوری داریم، ابو حنیفه دینوری و ابن قتیبه دینوری. دینور هم در مناطق کرمانشاه ایران در اطراف اون منطقه بوده که الان شاید به صورت یک روستایی باشه، ولی ظاهرا منطقه بزرگی بوده. و ابو حنیفه دینوری در این کتاب اخبار الطوال بیشتر روی کرده اخبار ایرانی رو داشته، به جهت اینکه خودش هم ایرانی بوده. کتاب خیلی مفصل نیست، یک جلد هست، اما حدود 30 صفحه از این کتاب به حادثه عاشورا و مباحث پیرامونی شهادت مسلم و کلن حرکت امام حسین علیه السلام اختصاص پیدا کرده. خب این هم برگرفته بیشتر از مقتل ابو مخنف هست، اما نکات قابل توجه و برخی جزئیات و اضافات رو داره که به عنوان یک منبع متقدم در قرن سوم قابل توجه هست. یک نمونهش رو که بخوام ذکر کنیم این هست که نقل میکنه که امام حسین فرمود اسم این مکان، وقتی در کربلا فرود آمدن فرمود که اسم این مکان چیست؟ قالوا له کربلا، فرمود ذات کرب و بلا. که خب شاید قدیمی ترین منبعی که این مطلب رو برای ما ذکر کرده با این تعبیر که پرسیدن اسم مکان چیست و فرمود، بعدن امام یک نکته ادبی در واقع از کلمه کربلا به وجود آورد و زیبا هست که این ترکیب رو تفکیک کرد و فرمود کرب و بلا، که در منابع بعدی مثل خوارزمی و لحوف و اینها اومده. شاید نخستین بار ابو حنیفه دینوری در اخبار الطوال آورده قال ذات و کرب و بلا. بعد ادامه داد امام حسین علیه السلام بنابراین خبر که بله من از این مکان رد می شدم با پدرم در راه صفین و ایستاد امیرالمومنین پدرم و از اون پرسیدن که چی هست اینجا. امام امیرالمومنین فرمود که بله اینجا کربلاست، فاخبر به اسمه، امام نام اینجا رو برد. فقال ها هنا محط رکابهم و ها هنا محراق دمائهم، فرمود که در اینجا هست که به اصطلاح فرود میان و خونشون ریخته میشه. فسوئل عن ذلک، از امیرالمومنین، اینها رو امام حسین علیه السلام داره نقل میکنه که از امیرالمومنین پدرم پرسیدن که اینها کیان چیان. فقال ثقل لآل البيت، لآل بيت محمد صلی الله علیه و آله، ينزلون ها هنا، اینها گروهی ثقلی به اصطلاح یک کاروانی از آل البيت هستند که در اینجا فرود میان، از آل پیامبر هستند. خب ببینید در این روایت که خود امام حسین علیه السلام ازش نقل شده، نه نام امام حسین علیه السلام هست که در اینجا به شهادت میرسه، نه سال اون، نه یزید و ابن زیاد و عمر سعد که در برخی روایات این اضافات هست. امیرالمومنین به صورت مبهم و کلی و اجمالی میفرماید که در اینجا عده از آل محمد به شهادت خواهند رسید. شبیه این روایت رو ما در وقعه صفین نصر ابن مزاحم که از منابع متقدم هست داریم، که امیرالمومنین در صفین وقتی که عبور میکرد ایستاد و نگاهی کرد، یا به نقلی بر قدری از خاک اونجا رو برداشت و بویید و فرمود که از اینجا عده‌ای بی حساب وارد محشر می شوند. مطلب دیگری حضرت نفرمود، ولی خب این روایات متاسفانه در طول سالهای بعد، در قرنهای بعد، در این 10-12 قرن بعد از این روایات مرتبش اضافه شده که بله یزید اون حضرت رو میکشه، فرزندم حسین هست، نمیدونم چه یارانی داره. خب اینها اضافاتی است که بر این روایات صحیح نخستین اومده. به صورت کلی امیرالمومنین در راه صفین وقتی که از کربلا عبور میکرده این مطلب رو فرموده. حالا در نقل وقعت صفین نصر ابن مزاحم نام کربلا نیست، ولی در اینجا نقلی که از امام حسین اومده که میگه من با پدرم بودم، فاخبر به اسمه، امیرالمومنین نام کربلا رو هم برد. خب منافاتی هم نداره. به هر حال امام حسین علیه السلام از این محل عبور کرده. این نکته قابل توجهی است که تصور نکنیم مثلا این منطقه برای امام حسین کاملا ناشناخته بوده و هیچ اطلاعی از اونجا نداشته. زمانی از اینجا عبور کرده، حدود سال 36 و 37 که یعنی 20 و چند سال قبل از واقعه کربلا فاصله خیلی زیادی هم نیست و امام در اون موقع خودش سن و سالی داشته و فراموش نکرده. بنابراین بعضی مطالب که گونه‌ای مطرح میشه که امام حسین هیچ اطلاعی از این منطقه نداشت، به نظر میرسه که درست نباشه، که اینجا خودش در این روایت میفرماید که لقد مر ابي بهذا المكان و انا معه، پدرم از این مکان عبور کرد و من هم با او بودم و مطالبی رو فرمود. اما مبالغه و افراط در این روایت هم به نظر میرسه که پذیرفته نیست و از زیادات و اضافاتی است که بعداً به این روایات افزوده شده است. خب این کتاب اخبار الطوال ابو حنیفه دینوری بود در قرن سوم، اواخر قرن سه، و بعد از اون میتونیم از یعقوبی نام ببریم که مورخ ارزشمند و مهمی است، مشهوری است و بنا به مشهور شیعه هم هست و حتی عده زیادی اون را امام مذهب میدونن بنا بر مطالبی که در کتابش آورده. اما درباره کربلا متاسفانه خیلی مطلب نداره، 4 صفحه. خب کتاب 2 جلد هست و شیوه ایشون البته ترکیبی هست و اینکه به صورت حدیث بیان نمیکنه. تفاوت یعقوبی با برخی کتابهای دیگه این است که به صورت ترکیبی مطالب رو میاره. 4 صفحه خلاصه درباره امام حسین علیه السلام داره، شبیه ابو مخنف هست به اضافه جزئیات کمی که در این کتاب تاریخ یعقوبی میشه دید. خب از این کتاب که بگذاریم دوباره میرسیم به طبری. قبلا طبری رو به این جهت نام بردیم، کتاب تاریخ طبری، به جهت اینکه مشتمل بر روایات ابو مخنف بود، ولی الان در ردیف کتاب‌های دیگر یاد می‌کنیم به جهت روایات دیگرش. کتاب تاریخ طبری که نام اصلیش تاریخ الامم والملوک یا تاریخ الرسل والملوک هست، نوشته محمد ابن جریر طبری که خب ایرانی بوده، طبرستانی بوده، در گذشته 310 اوائل قرن 4 و احتمالاً کتابش رو در قرن سوم نوشته. خب از کتاب‌های متقدم و ارزشمند تاریخی هست، گرچه نویسنده از عالمان محدث و مفسر اهل سنت هست، اما کتابش به صورت علمی کارشناسی درباره تاریخ نوشته شده و حدیث هست. ما میتونیم نقد کنیم راویانش رو، منابعش رو، اینها مشخص هست. این خوبی رو داره که به صورت حدیث آورده و احادیث مختلف رو درباره یک حادثه نقل کرده. خب درباره حادثه کربلا بخش قابل توجهی از اون روایات ابو مخنف هست که در واقع مقتل ابو مخنف رو آورده. حالا برخی معتقدن که همه روایات ابو مخنف و مقتل او رو طبری آورده. از اون که بگذاریم که قبلا هم این رو اشاره کردیم، روایات دیگری هم در تاریخ طبری یافت میشه درباره واقعه کربلا، مانند روایتی از عمار دهنی که از یاران امام باقر علیه السلام هست و این روایت حادثه کربلا رو خیلی مختصر از امام باقر علیه السلام نقل کرده و این در تاریخ طبری هست، جای دیگه یافت نمیشه. همینطور روایتی از حسین ابن عبدالرحمن که حسین با صاد، حسین ابن عبدالرحمن، ایشون هم روایتی از کربلا داره که در تاریخ طبری اومده. خب اینها علاوه بر ابو مخنف قابل توجه هست، حضور این و ورود این روایات و گزارش های تاریخی حادثه کربلا در کتاب تاریخ طبری. و جای دیگه ما از این روایات سراغی نداریم. به هر حال تاریخ طبری مشتمل بر چندین دسته از روایات حادثه کربلا است و خب بحث نقد و بررسیش بحث دیگه است، اما به طور کلی روایاتی است که قابل توجه و دور از تحریفات و دروغ ها و مباحث افراطی است که در دوره های بعدی اومده. گرچه نقد هر کتابی جای خود داره و به لحاظ فنی و علمی هر کسی میتونه اون رو نقد کنه. خب از کتاب تاریخ طبری متوفای 310 هم که بگذاریم، به ابن عصم میرسیم متوفای 314 که معاصر اوست. کتابی به نام الفتوح داره ابن عصم کوفی، احمد ابن عصم کوفی، که کتاب فتوح گرچه اسمش فتوحات و درباره فتوح هست، اما کتابی است مفصل چندین جلد، مثل کتاب طبری که چندین جلد هست، درباره تاریخ اسلام نوشته شده. و ابن عصم در بخشی از این کتاب فتوح خودش مقتل امام حسین، حوادث مربوط به زندگی امام حسین و حرکت اون حضرت رو آورده. برخی مطالبش هم قابل توجه هست و جای دیگه نیست. خب این قسمت به صورت جداگانه هم چاپ شده به نام مقتل الحسین لابن عثم، به صورت عربی این چاپ شده، در واقع برگرفته از همون کتاب الفتوح هست، مقتل جداگانه نیست. خب در این کتاب ما مطالب خوبی داریم، اما متاسفانه درباره ابن عصم نظراتی هست، از جمله اینکه اون رو کتابی داستانی میدونن، یعنی مقدار روی کردش رو داستانی میدونن که بعضی مطالب چیزهایی رو اضافه کرده، تفصیل داده، این مقدار شکل داستانی بهش داده که باید با احتیاط با اون برخورد کرد. یه اشکال دیگرش این است که زمان حوادث رو گاهی جابجا کرده، مثلا منزلهایی که امام حسین علیه السلام طی کرده ممکنه حوادثی که درش رخ داده این منزلها رو جابجا گفته باشه و مطالبی داره که ممکنه حالا ما نپذیریم و نقد کردن محققان، از جمله این که مثلا عبدالله ابن مسلم اولین شهید بنی هاشمه، که خب در بقیه کتاب ها حضرت علی اکبر اولین شهیده، ایشون ظاهرا علی اکبر رو دومی میدونه مثلا. دیگه مطلبی که برخلاف بقیه کتاب هاست اینه که جوری تعبیر میکنه که امام حسین کنه با اختیار خودش در کربلا فرود اومد، در صورتی که همه منابع و مورخان میگن امام رو مجبور کردن و در واقع در کربلا فرود آوردند. بحثی درباره کندن چاه داره که گاهی هم نقل میشه ولی نپذیرفتن محققان اینکه امام حسین علیه السلام در کربلا تونسته باشه چاهی بکنه. محل بحث هست که اصلا آب اونجا مناسب شرب بود و آیا اصلا در اون صحرا، گرچه نزدیک رود فرات هست اما اینقدر نزدیک نیست که کندن چاه یا گودال بتونه به آب برسونه، این محل بحث هست. این چیزیه که در این کتاب الفتوح آمده. خواب دیدنها و پیشگویی های شهادت اون حضرت بحث دیگری است که ممکنه مورد نقد باشه. اینها مطالبی است که در کتاب فتوح ابن عصم اومده، ولی خب یه مطلب خوبی هم که در کتاب‌های دیگه نیامده و در این کتاب میتونیم ازش برداشت بکنیم، اون وصیت‌نامه امام هست به محمد ابن حنیفیه که نیلم اخرج اشرم ولا بترا. خب این نکته مهمی هست، در واقع هدف امام رو روشن میکنه. اما در بخشی از این متاسفانه باز اشکالی هست که کلمه الخلفاء الراشدین آورده بعد از اینکه اسیر رو به سیرت جدی و ابی و الخلفاء الراشدین، که باز این هم محل گفتگوست که آیا چنین تعبیر امام به کار برده و درست هست یا نه. در صورت کتاب فتوح ابن اسم گرچه قدیمی هست ولی با نقد و بررسی های بیشتری نسبت به منابع دیگر روبروست. خود ترجمه فتوح ابن اسم که در سالهای بعد انجام شده به دست شخصی به نام مستوفی، این خودش باز مطالب اضافه دیگری داره که این رو در جای خودش در زمان خودش عرض خواهیم کرد، چون ترجمه مربوط به این زمان نیست. نکته مهمی که باید اشاره کرد این که کتاب فتوح ابن اسم تأثیر زیادی بر لحوف گذاشته. در واقع سید ابن طاووس لحوف خودش رو از کتاب مقتل خارزمی خیلی هاش رو گرفته که مقتل خارزمی مطالبش برگرفته از فتوح ابن اسم هست و به نظر میرسه که لحوف به واسطه از فتوح ابن اسم نقل کرده و برخی اشکالاتی که ممکنه به فتوح باشه به لحاظ علمی و به لحاظ فنی بر طبیعتاً بر لحوف هم وارد خواهد بود. خب از کتاب فتوح ابن اسم بگذریم، کتاب مسعودی رو داریم، متوفای 346، کتاب مروج الذهب که خب این هم تفاوت خیلی با کتاب‌های دیگه نداره. خب کتابی است که در 4-5 جلد چاپ شده، کتاب مهمیه، کتاب تاریخی قابل توجهیه و خیلی اون رو شیعه میدونن و البته تشیع شواهد زیادی داره. مرحوم اشرف عباس قمی در کتابهاش از مسعودی زیاد نام میبره و گرچه اثبات الوصیه مؤلف دیگری داره، مسعودی دیگری است، اما همین مسعودی صاحب مروج الذهب هم احتمال شیعه بودنش خیلی قوی هست و مطالب خوبی داره. حدود 10 صفحه به واقعی درباره واقعه کربلا و زندگی امام حسین علیه السلام آورده که اصل واقعه کربلا 1-2 صفحه از اون قسمت اصلی مقتل. در صورت مسعودی هم از ابو مخنف و دیگران به نظر میرسه که نقل میکنه و نکته خاصی نداره. کتاب دیگری که باید اشاره بکنیم از ابوالفرج اصفهانی هست در گذشته 356. به همین ترتیبی که پیش میریم، خب نیمه قرن چهارم کتاب مهمی داره ایشون به نام مقاتل و طالبیین. خب نام کتاب اینجور که پیداست مقتلهای طالبیان هست، یعنی فرزندان آل ابی طالب، که به همین نام هم ترجمه شده به نام کشته شدگان از آل ابی طالب، از فرزندان ابی طالب. منظورش فرزندان امیرالمومنین اهل بیت، فرزندان جعفر و فرزندان عقیل هست که از هر سه فرزند ابو طالب بودن و این کتاب مقاتل و طالبیین نام گرفته. خب ابوالفرج اصفهانی مورخ معتبر و قابل توجهی است. روایاتش رو درباره امام حسین علیه السلام بیشتر از ابو مخنف نقل میکنه ولی خب قدری متفاوت و مفصلتر هست. مثلا شهادت حضرت علی اکبر و حضرت ابوالفضل رو یه مقدار مفصلتر از تاریخ طبری و ابو مخنف داره. در واقع اون چی که در تاریخ طبری از ابو مخنف اومده درباره شهادت حضرت ابوالفضل اصلا مطلبی نداریم، فقط اونجا بیان میکنه چه کسانی اون حضرت رو به شهادت رسوندن، اما جزئیات رو متاسفانه ابو مخنف یا بیان نکرده یا طبری نقل نکرده، از اون نیاورده. اما در کتاب شیخ مفید که اشاره خواهیم کرد و در این ابوالفرج اصفهانی کتاب مقاتل و طالبین جزئیات بیشتری از شهادت حضرت ابوالفضل بیان شده که البته خیلی هم مفصل نیست، اما نسبت به ابو مخنف در اینجا بیان بیشتری داره. خب در اینجا این جلسه سوم رو هم به پایان میبریم و از خداوند میخواهیم که همه ما رو مشمول عنایت و شفاعت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.